اما یه فردی که نه میاد میگه من یک سرماخوردگی پیدا کردم، بعدش الان خوب شدم، نه گرفتگی دارم هیچی، ولی اصلا بویایی ندارم. این نشون میده که اون ویروس رفته اونجا صدمه زده سیستم عصب بویایی و اون از کار انداخته. معمولا اون اوائل افراد اختلال چشایی حس میکنن همراه اختلال بویایی. بله. این دلیل برای نیست حس چشایی از بین رفته باشه، هم بار روانی داره، خب هم بعضی وقتا هم یعنی که برای فرد در مرض یه مخاطراتی قرار بده، مثلا یه فردی که بویایی داره نشت گاز اتفاق بیفته میتونه متوجه بشه یا از فضا میسوزه یا دودی هست چیزی هست، ولی فردی که بویایی نداره این زنگ خطرها دیگه حس نمیکنه اینها رو. بنابراین خب این یه مقدار مهم است. به همین خاطر هم هست که تأکید ما این هست که چون درمان قطعی براش وجود نداره، ما به همون نتیجه میرسیم که همیشه در همه کل علم طب هست که همیشه پیشگیری بهتر از همه چی هست.
بله آقای دکتر، با توجه به اینکه از دست رفتن حس چشایی و اینکه ما طعم غذایی رو به دلیل ابتلا به بیماری کرونا حس نمی‌کنیم، به خاطر از دست رفتن حس بویایی هست، اینکه افراد حس بویاییشون برمیگرده اما همچنان چشایی ندارن چطور قابل توجیه میشه؟
ببینید کرونا روی عصب چشایی تأثیری نمیذاره، روی عصب بویایی هست که اثر میذاره. بنابراین اینا اختلال چشاییشون معمولاً ثانوی بر اختلال بویایی هست، چون خود بویایی هم یه کمکی داره در چشایی فرد. برای همین هست که معمولا اینا وقتی اگر که بویاییشون برگرده، به حال بعد یه مدت چشاییشون هم به حالت طبیعی برگرده بهتر بشه، ولی اگر این رو که چشایی بخواد ایزوله اتفاق بیفته، ما همچین چیزی رو تالا نداشتیم که فقط بخواد مثلا عصبهای چشایی درگیر کنه. دلیلش هم اینه که سیستم چشایی یه مثال عصبگیریش پیچیده تره و چندین عصب هست که تأثیر دارن در چشایی ما.
آیا برای تحریک حس بویایی و چشایی تمرینی وجود داره؟
ببینید ما تمرین هایی هست که حالت فیزیوتراپی برای بویایی داره و اون بوی کردن بعضی چیزهای طبیعی هست که فرد روزی چند بار هر بار به مدت کوتاهی این بوهای خاصی رو استشمام کنه، مثل بوی گلاب یا بوی میخک، گل میخک، بوی گلاب میتونه کمک کننده باشه برای فرد. چیزهایی مثل اوکالیپتوس فرد میتونه روزانه چند بار اینها رو انجام بده. این نوع تمرین هست که میتونه در حقیقت تخفیف علائم فرد تأثیر داشته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر، امیدوارم که همه با همین روزهای سخت رو پشت سر بگذاریم و همه در صحت و سلامت باشن. خواست شما عزیزان که در جامعه پزشکی زحمت میکشید که مردم سالم و سلامت باشن.
من هم برای همه آرزو سلامت دارم و امیدوارم بیشتر همه مراقب خودشون باشن.
خیلی متشکرم، واقعا امیدوارم که مراقب سلامتیمون باشیم، این نکاتی رو که گفتن رعایت کنیم. این روزهای سخت انشاءالله که پشت سر گذاشته میشه و باز هم لبخند و آرامش و انرژی به زندگی هامون برمیگرده. آقا مرتضی کریمیان از نکوآباد مبارکه اصفهان برامون پیامک زدن، خیلی متشکرم از لطف شما، گفتن که اینجا وضعیت متاسفانه همچنان نارنجیه. دوست عزیزمون از یزد برامون پیامک زدن، گفتن که امیدواریم در شهر ما هم رعایت بشه، میدونید که ما دید و بازدید زیاد داریم و رکورددار هم بودیم در داستان کرونا، امیدوارم همه هموطنان عزیزمون رعایت کنند که هیچ چیزی بهتر از سلامتی نیست. شنونده عزیز دیگری برامون پیامک زدن از یاسوج، گفتن سلام صبحتون بخیر باشه، در مورد کسب و کارهای خانگی ازتون ممنونی، مطالب خوبی رو ارائه میدید، آیا در زمینه گلابگیری هم میشه فعالیت کرد؟ بله چرا که نه. در مورد بحث کسب و کارهای خانگی حتما فردا میگیم آقای احدی بیشتر برامون توضیح بدن تا بیشتر دوستان عزیزمون مشکلاتشون رو حل کنن و مشتاق بشن برای راه اندازی کسب و کارها. اما کوک، کسب و کار و کرونا هم بخشی که مورد توجه شماست با مطالب خوب آقای دکتر مسلم خانی. آقای دکتر خانی سلام، روز قشنگتون بخیر.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر. خوشحالم که در خدمت شما و دوستان عزیز شنونده هستم.
متشکرم، ما سر و پا گوش هستیم تا کوک 11 هم رو بشن.
خیلی متشکرم. در کوک 11 هم اگر اجازه بفرمایید، مایل هستم پیرامون اصول و قواعد اخلاق حرفه‌ای در شرایط کرونایی چند نکته رو به اختصار عرض بکنم.
بله.
چون به هر حال در روزهای سخت هست که وجهه و جایگاه و موقعیت واقعی کسب و کارها مشخص میشه. در رابطه با اخلاق حرفه‌ای 10 تا نکته هست که من فکر میکنم این نکات رو در این شرایط هممون بشنویم نافع خواهد بود و انشالله عامل به اونها هم باشیم. نکته اول اعتقاد به اصل مشتری سالاری است که ما همواره این نکته که حق با مشتری است رو باور داشته باشیم. وقتی باور داشته باشیم که حق با مشتری است، نیازهای مشتری، ذائقه مشتری، خواست مشتری و چگونگی ارتباط با مشتری، همه اینا اهمیت پیدا میکنه و لذا اصل مشتری سالاری به مفهوم همیشه و در همه حال حق با مشتری رو به عنوان اولین اصل اخلاق حرفه‌ای در کسب و کار میشناسیم. اصل دوم اطلاع رسانی دقیق، صحیح و به هنگام در رابطه با کسب و کارمون، محصولاتمون و خدماتمون هست که به این شیوه ابهامی رو به وجود نیاریم و مشتری رو در جریان 0 تا 100 محصول یا خدمتمون قرار بدیم. اگر یه بخاری رو قرار هست به مشتری تحویل بدیم، در رابطه با میزان مصرف انرژیش، در رابطه با کیفیتش، در رابطه با طول عمرش و سایر اطلاعات مفیدی که مرتبط با اون محصول هست کاملا مشتری رو آگاه بکنیم. اصل سوم اصل شفافیت و عدم ایجاد ابهام آگاهانه است. این روزها من میبینم برخی ها در فضای مجازی، در شبکه‌های اجتماعی ترس ایجاد میکنن، فلان محصول داره تموم میشه، فلان محصول نایاب داره میشه، فلان محصول 2 ماه دیگه اینجوری خواهد شد. اینها ابهام‌های آگاهانه است که ایجاد میشود برای اینکه سوء استفاده های اتفاق بیفته. اینها برخلاف اخلاق حرفه‌ای است. ما باید در کسب و کارمون کاملا شفاف باشیم، موقعیت انبارمون رو، اونچه که در اختیار داریم، برنامه آینده کسب و کارمون رو به وضوح و با اطلاعات کامل در اختیار مشتری قرار بدیم و مشتری بتونه با حس آرامش و آسایش با ما در ارتباط ادامه دار باشه. اصل بعدی اصل پاسخگویی و رسیدگی سریع به مشکلات احتمالی هست که اگر من مثلا ماشینی رو به کسی فروختم، اگر یخچالی رو به کسی فروختم و مشکلی براش پیش اومد، من وظیفم هست بحث گارانتی، بحث وارانتی، بحث پاسخگویی، بحث حل مشکل رو به عنوان یک وظیفه به سرعت بهش بپردازم. اصل تلاش برای افزایش دانش مشتری یکی از اصولی است که به شدت به جلب مشتری کمک میکنه. که اگر مثلا من در رابطه با گوشی تلفن همراه کار میکنم، اطلاعات کاملی رو در اختیار مشتری قرار بدم، چگونگی استفاده از گوشی تلفن همراه، طول عمرش، نحوه نگهداریش و سایر مطالب مفیدی که میتونه در استفاده بهینه از اون محصول به مشتری کمک بکنه. اصل پیشبینی استراتژی های آینده کسب و کار با روی کرد حمایت از مشتری باز یکی دیگر از اصول اخلاق حرفه‌ای هست.
آی دکتر، فرصتمون رو به اتمامه.
بله، که من با این باور که کسب و کارم همواره قرار هست رو به توسعه باشه، تلاش میکنم که اون کسب و کار رو توسعه بدم. اصل پایبندی به مسئولیت اجتماعی، اصل کیفیت، مطلوبیت و ایجاد ارزش، اصل استمرار ارتباط با مشتری باز جز اصول قواعد اخلاق حرفه‌ای است. و آخرین اصل که من به سرعت پیرامون اون دو سه نکته رو عرض می‌کنم، اصل قیمت‌گذاری منصفانه. من در جلسه روز گذشته پیرامون الگوهای قیمت‌گذاری در کوک 10 نکات رو مطرح کردم. حدود 120 تا پیام برای من اومد که آقا در شرایطی که دلار داره جابجا میشه، من چرا باید قیمتم رو ثابت نگه بدارم؟ در اصول اخلاق حرفه‌ای قیمت گذاری بر مبنای قیمت خرید. دوستان عزیز و صاحبان کسب و کارم، اگر من اومدم و یک محصولی رو بر اساس دلار 4200 تومانی وارد ایران کردم، مکلف هستم بر همون مقدار و بر همون اساس قیمت گذاری بکنم. حق ندارم بر اساس دلار روز اون رو قیمت گذاری بکنم. اصل قیمت گذاری بر اساس قیمت پایه، یعنی که من قیمت پایه‌ای که سال گذشته مثلا برای یک اجاق گاز دادم و الان دارم امسال ارزش میکنم، نسبت قیمت پایه رو به اضافه 20 تا 25 درصد سود منطقی رو محاسبه میکنم و اون رو در بازار عرضه میکنم.
بسیار.
این اصل به ما یه نکته رو میگه، خیلی سریع عرض میکنم، که اگر من وارد مغازه خانم اکبری شدم و ایشون مثلا دو تا کیف فرض بفرمایید دانش آموزی رو گذاشته بود و قیمت یکی از این کیف ها 100 تومان بود، قیمت یک کیف دوم 150 تومان، من تعجب نمی کنم، چون اون کیف اولی رو با قیمت قبلی خریده و ایشون الان داره با 100 تومان عرضه میکنه و کیف دوم با قیمت دومه و لذا قیمتش متفاوته. خواهش میکنم صاحبان کسب و کار به موضوع پایبندی و اخلاق حرفه‌ای در قیمت گذاری منصفانه در شرایط کرونایی و در شرایطی که مردم در وضعیت اقتصادی نامناسبی هستن حتما پایبند باشن، که این روزهای سخت رو با مدد از اخلاق حرفه‌ای و مرام انسانی به خوبی و به نیکویی بگذرونیم.
این همون چیزیه که بازاریای قدیم و اصلا توی مرام بازار به برکت در واقع و مردمداری ازش یاد میشد، که امیدوارم از بین نره و همچنان در کسب و کار ایرانی بشه ازش استفاده کرد، که اخلاق ایرانی واقعا همیشه اخلاق والا، نیکو و انسان دوستانه ای بوده. آقای دکتر خانی خیلی متشکرم از شما. همیشه از مطالب خوبتون بهره میگیریم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
روزتون بخیر. روز بخیر. خدا حافظ.
بخیر دوستان عزیز شنونده، من اومدم به خیابان امیریه و یه مغازه‌ای رو ببینم که روی شیشه مغازه زده کت و شلوار انواع تعمیرات پذیرفته می‌شود. خب اگه خدماتی باشه، مسئله اینجاست که این کرکره چرا باید نصفه باشه آخه؟ یعنی این موزل کرکره نصفه بودن مغازه ها خودش این موضوع جذابه. با هم بریم داخل ببینیم که اصلا مال آقای صاحب مغازه چیه. حالا خوب هستین؟ صحبتون بخیر. من علاقمند هستم گزارشگر رادیو. چرا کرکرتون نصفه؟ شما که دارید خیاطی میکنید.
من خدماتم و تعمیرات لباس انجام میدم.
آقا اصولا کسایی که اینجوری کرکرشون نصفه این ایام قرنطینه یعنی چی؟ یعنی کسب و کارشون غیر مجازه، نباید باز باشه؟
من چون به خاطر لباس مردم که اینجا هستش دارین خودتونم نمیدید تعمیرات هم کار تعمیرات هست.
درسته کار شما مجازه، باید باز باشی.
من با... از ترسم به خاطر دوازم دارم و اون چی میگم کد چیزم دارم.
نه شما تعمیراتی باید باز باشی. من میگم چرا کرکرت نصفه؟
به خاطر این گفتم مثلا از ترسم گیر ندارم یه موقع. پس من هیچ مشکلی ندارم.
نه شما هیچ مشکلی
ندارم. خودم پدر و مادرت بیاموزه.
شما اخبار رو نمیشنوید؟ اخبار رو نمیشنوید؟ تعمیراتی و خدماتی رو باید باز باشم؟
به قرآن مجید به روح بچم نمیدونم.
خب شما که پرس سالم باشه، اوضاع کار چطوره؟
اوضاع کار رو این مردم اصلا نیکن به این هنه قدرت لباس رو اصلا تنگ کنه. این اوضاع زیب کافشنش توی سرما
خدماتی هستی، باید باز باشم، مشکلی نیست. شرکرت رو خشن کامل بده بالا. کرکره رم دادم بالا و راحت، با خیال راحت. آقا ما هم بگو اوضاع کسب و کارتون الان چطوره و قراره که چیکار کنی بعد از کرونا که بهتر بشه؟
بهتر بشه الان که اوضاع کارم الان من کارمندم راحت کردم رفته تنها باشم، بعد کسی هم نمیذارم بیاد داخل.
نه به من بگو بعد از کرونا تصمیم چیه که بیشتر کسب درآمد داشته باشی، رونق بگیره کارتون؟
من مشتریامو مثلا دارم الان به خاطر کرونا نمیام.
یعنی تا هیچ تصمیمی نداری؟
من نه، چون نمیدونم چه بشه.
همین که اصلا نمیدونستین که مغازتون جزو کسب و کارهایی هستش که باید باز بشه، چقدر داداش خب میپرسیدید؟ اخبار رو نگاه نمی‌کنی؟
میدونی من چقدر سر همون مشتری هم رفتن؟
شانه که تنه سالم باشه، ولی خب چون میتونی ادامه بدی دو کسی کنی؟
خدا پدر و مادرت بیاد.
زنده باشین دوستان عزیز شنونده. کسی که تو کار حوزه تعمیرات خدمات هستن، کسب و کارشون مجازه کرکره رو کامل بدین بالا و کسب و کارتون رو داشته باشین. اینجا بله تابلوتون هم میتونی روشن کنید. اینجا رادیو اکتیو، رادیو اقتصاده.
متشکرم، خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیز. انشاءالله هر کسب و کاری که دارید کسب و کار پر رونقی باشه، ولی تو رو خدا این یکی دو هفته تعطیلات رو، این ایام فراغت رو به جای قصه خوردن، میدونیم که شرایط فوق العاده سخته، ولی برنامه ریزی کنید برای اینکه بعد از کرونا کسب و کارتون رونق پیدا کنه. آموزش، جستجو و دانش رو فراموش نکنید. شاید خدا رو چه دیدید یه کلیدی براتون افتاد به دستتون، یه راهی براتون باز شد که همه ضررها جبران شد. فقط کافیه که بخواید تلاش کنید، نوآوری کنید. متشکرم، خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. برنامه رادیو اکتیو، رادیو اقتصاد، ویژه برنامه روزهای قرنطینه با شما هست از 6 صبح تا 10 صبح زنده و مستقیم از شبکه رادیوی اقتصاد. امیدوارم که برنامه رو در روزهای آتی هم دنبال کنی. هیچ وقت یادمون نره که شکست خوردن یه وضعیت موقتیه و چیزی که اون رو دائمی میکنه اینه که ما در اون شکست بمانیم و تسلیم شرایط بشیم. میدونیم که شرایط اقتصادی سخته، مخصوصا برای کارگران، ولی خواهش میکنم که مراقب خودتون باشید، از جان شیرین تر نیست. ممنونم، روز و روزگار بر شما خوش. تا فردا، خداحافظ.
الان دیگه همه آب 19 لیتری رو به نام سورپرایز میشناسن. آب آشامیدنی که علاوه بر سلامتش برای مصارف خانگی یا اداری خیلی مناسب، به صرفه و اقتصادیه و میتونین اون رو به صورت تلفنی یا اینترنتی سفارش بدین و در به منزل یا محل کارتون تحویل بگیرید. و از همه مهمتر این که به طبیعت هم آسیب نمیرسونه. سورپرایز، آب خوش.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 امروز سه شنبه 11 آذر 1399 از شبکه رادیویی اقتصاد. بابک مینایی هستم و با 8 خبر با شما همراهم. بخشنامه جدید بانک مرکزی واردات مواد اولیه را با کندی مواجه می کند. نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت بخشنامه جدید بانک مرکزی واردات مواد اولیه را با کندی مواجه می کند. آقای عباس آرگون اظهار داشت با اعمال محدودیت‌های 2 ماهه و 45 روزه واردات کالا و ترخیص آن بسیار کند خواهد شد و در شرایط عادی ممکن است وارد کننده برای پرداخت‌ها اقدام به گشایش LC کند و فروشنده کالا نیز مطمئن است پول خود را از بانک دریافت می‌کند. اما اکنون وارد کننده باید پول را کامل با فروشنده بپردازد تا کالا تولید شود، که البته تولید کالا نیز بازه زمانی خود را دارد. آغاز عملیات آمادگی واردات واکسن از امروز. جانشین وزیر راه در ستاد مدیریت بحران با بیان اینکه از امروز عملیات اجرایی برای آمادگی واردات واکسن کرونا آغاز شده است گفت 5 فروند هواپیمای مورد نیاز واردات واکسن را آماده کرده. آقای شهرام آدم نژاد درباره تصمیمات اخذ شده در جلسه آمادگی واردات واکسن کرونا اظهار داشت برای واردات حجم بالای واکسن ظرفیت را آماده کردیم و تعدادی هواپیما که توانایی جابجایی واکسن و محل نگهداری واکسن جوابگوی حجم بالای واردات واکسن باشد را آماده کردیم. تولید سالانه حدود 12 میلیون تن میوه سردسیری و خشک در کشور. مدیر کل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد امسال حدود 12 میلیون تن انواع محصولات سردسیری و خشک در کشور تولید می شود. آقای داراب حسنی افزود امسال در مجموع تولید 24 میلیون و 750 هزار تن انواع محصولات باقی پیش بینی داشتیم که تولیدات محصولات سردسیری و خشک سهمی نزدیک به 50% در کل تولیدات این بخش را شامل خواهد شد. ترخیص مشروط کالای بدهکاران مالیاتی. طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، صاحبان کالای اساسی و مواد اولیه بدهکار به سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی می توانند به شرط تعهد تسویه بدهی تا حداکثر 6 ماه نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند. آقای مهداد جمال ارونقی 2 امتیاز مالیاتی ابلاغ شده به گمرک برای صاحبان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را تشریح کرد و گفت که این تصمیمات از روز گذشته 10 آذر ماه اجرایی شده است. آغاز ساخت ساختمان‌های کم مصرف در کشور. معاونت علمی ریاست جمهوری با گروه سرمایه‌گذاری مسکن تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن ساخت ساختمان‌های کم مصرف در استان تهران شهر جدید اندیشه آغاز شد. قرار است برای اولین بار در کشور مبحث 19 مربوط به مقررات ملی ساختمان بالاخره در کشور اجرایی شود و در طرحی با هدف مدیریت و بهینه‌سازی انرژی 175 واحد مسکونی در پروژه‌ای در شهر جدید اندیشه با ضوابط جدید ساخته شود. درد سرهای تعطیلی پالایشگاه‌های غلات ادامه دارد. با گذشت 25 روز از تعطیلی پالایشگاه‌های غلات کشور، تولیدکنندگان دارو، الکل، کاغذ و مقوا با مشکل مواد اولیه مواجه شدند. 5 ابر کارخانه کشور به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل شدند. پالایشگاه‌هایی که مواد اولیه صدها کارخانه فعال در کشور را تأمین می‌کنند، سامانه بازارگاه سهمیه‌ای برای آنها در نظر نگرفته است. نهادهای دامی با عرض 4200 تومانی به دست تولید کننده نمی رسد. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت تمامی نهادهای دامی در حال حاضر با عرض 4200 تومانی وارد کشور می شود، اما به دست تولید کنندگان نمی رسد. در نتیجه مجبورند نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمتهای سرسام‌آور تهیه کنند. آقای سید جواد ساداتی نژاد افسود وقتی بخش عمده‌ای از نهادها از بازار آزاد با قیمت بالا تهیه می شود، به تبع محصولات تولیدی نیز با همان سبک و سیاق به مردم فروخته می شود. و خبر پایانی این که توزیع کودهای شیمیایی طبق برنامه در سراسر کشور. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توزیع کودهای شیمیایی طبق برنامه در سراسر کشور خبر داد و گفت در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد. آقای حمید رسولی افزود مطابق برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و به میزانی که در جداول توزیع مشخص شده است، تأمین و توزیع کودهای اوره، فسفاته و پتاسه در استانهای سراسر کشور انجام گرفته است. لذا کشاورزان در سراسر کشور برای تأمین کود مورد نیاز خود طبق رویه جاری اقدام و برای دریافت سهمیه خود به کارگزاری منطقه خود مراجعه کنند. سپاس از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 امروز از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوتتون میکنم تا در ادامه همراه باشید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار به صورت زنده.
روی خط بازار.
به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه روی خط بازار. مجله خبری تحلیلی روی خط بازار شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد پخش میشه. در این برنامه اخبار اقتصادی رو پیگیری میکنیم. سری به بازار طلا و سکه و ارز میزنیم. و آخرین اخبار بازار سرمایه رو مرور میکنیم. در بخش گفتگوی ویژه هم امروز درباره لوازم یدکی تقلبی در بازار خودرو صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم که ما رو همراهی بفرمایید تا انتهای برنامه. نقطه نظرات خودتون، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون یا هر دغدغه دیگه‌ای که دارید حتما با ما در میون بگذارید که امکان پیگیریش انشالله برای ما وجود داشته باشه. و از همه مهمتر، پاسخ به سوال پیامکیمون هست. بریم برگردیم سوالو بگم.